بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قرار شد عنوان مقدمه مباحثی که قصد داریم، اگر خدای متعال توفیق بده، در این ماه مبارک مطرح کنیم، یه بحث فشرده‌ای درباره وحدت و اختلاف در میان مردم صحبت کنیم. اشاره کردم که گاهی چنین القا میشه که وحدت یک ارزش مطلقه و هرچه انسان‌ها با هم متحدتر باشند، در یک مسیر باشند، نیروهاشون متراکم میشه، انماشته میشه، بدون هیچ قید و شرطی این مطلوبه. خب در ادبیات ما هم داستان‌هایی و اشعاری هست که در جای خودش خیلی ارزنده است. داستان سلطانی که موقع احتضارش 12 پسرش رو احضار کرد و به هر کدام یه چوبه تیری داد، گفت اینا رو بشکنید، به راحتی شکستن. شاید 12 دیگه چوب رو روی هم گذاشت و با هم گفت حالا بشکنید، به هر کدومشون داد نتونستن بشکنید. گفت این کار را کردم که بدونید وقتی متفرق هستید دشمن شما را شکست دید، اما وقتی نیروهاتون با هم متراکم شد و یک جا متمرکز شد، هیچ کس نمیتونه شما را شکست بده. این ادبیات تمثیلی و خطابی به جای خودش بسیار ارزنده است و باید توجه داشت که اینا هیچگاه ارزش برهان را نداره و غالبا اینها یه قیودی داره که در کلام ذکر نمیشه، ولی در حقیقت اون قیدها در متن واقعی هست. چون عزیزان بسیاریشون اهل علم هستند، میدونند که ما در منطق میگیم از مقدمات قیاس چند نوع هست. یه دست بدیهیات که در برهان ازش استفاده میشه، یه دست از مقدمات قیاساتیست، یعنی قضایاییست که از آراء محموله یا از مسلمات و مشهورات تشکیل میشه. حتی گفتن حسن راست گفتن و خوبی عدالت هم از همین قبیله. اینا از قضایای مسلمه یا از آراء محموده است. برهان اختزا میکنه که موضوع قضیه قید داشته باشه، اون راستی که مفید است. هر کذبی محال بد از قوی است، مگر قید کذبی که در راه اصلاح باشه. اینطور نیست که مطلقا بگیم هر راستی خوب است ولو موجب به شهادت رساندن یک مؤمن بیگناهی باشه، یا هر دروغی بد است ولو موجب نجات یک انسان بیگناهی باشه. در اسلام اینجوری نیست، در بعض جاها دروغ گفتن واجبه اگر موجب نجات یک مؤمنی بشه، که اگر دروغ را نگن میکشنش. ولی اون قضیه ای که مشهور است و همه بهش توجه میگن، همه میگن راست گفتن خوبی از واضحاته، ولی در واقع یک قید داره. اینا رو در منطق بحث کرده، میگن این قضایای مسلمات و مشهورات و آراء محموده و امثال اینا نه در جدل به کار میره نه در برهان، در واقع حسن وحدت و اتحاد هم از این قبیله. وحدت خیلی خوبه، اما در صورتی که در راه یک هدف ارزندهی باشه. اگر کسانی اتحاد بکنند برای اینکه حقی را احیا کنند، جلوی ظلمی را بگیرند، این بسیار وحدت خوبی است، بسیار اتحاد مقدسی است. اما که کسانی با هم توطئه کنند و اتحاد کنند برای اینکه حقی را پامال کنند، ظلمی را شایع کنند، فسادی را رواج بدن، این وحدت و اتحاد هیچ مطروحیتی نداره. و همون اندازه‌ای که خود اون گناه بده، این وحدتشان بده. پس حسن وحدت و حسن اتحاد از قضایای مشهوره از آراء محموده است که یک قید خفی داره، یعنی وحدتی که در راه حق باشه برای تحقق یک هدف عقلانی و مطلوب باشه، نه هر هدفی، هر اتحادی. اگر اینجور بود انبیا اصلا نباید قیام کنن، برای اینکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه بود پرست بودن مثلا، خب اینا در برخلاف جامعه میباید اومدن وحدت جامعه را به هم بزنن. اوائل هم همی عده قلیل ایمان می آورده، این اتحاد جامعه را به هم می زده. اتفاقا جناب فرعون برای قوم خودش همینطور استدلال می کرد، می گفت دو نفر پیدا شدند اومدن که این وحدت و اتحاد و انسجام ملی شما را از بین ببره. و یذهب به طریقت کم المثلا، اینا را باید بیرونشون کنیم، باشون مبارزه کنیم، اینا مفسد هستن. موسی و هارون رو میگفت، گفت اینا آمدن که وحدت و انسجام شما را از بین ببرن. ان یفسد فی الارض یذهب به طریقتکم المثلا. پس اگر وحدت هر جور بدون قید و شرط مطلوب بود، و انبیا نباید در مقابله یه قوم متحدی که همه بت پرستن، همه فرعون پرستن، بیان در مقابل اینها قیام کنن، بین مردم ایجاد اختلاف کنن. بت پرست های مکه هم علیه پیغمبر اکرم هم یه حرفا میزنه، گفتن یه نفر پیدا شده گویا ساحر باشه، این اومده ایجاد اختلاف کنه، خانواده ها رو به هم، پدرها رو از پدرها جدا کنه. چون گاهی جوان ها مسلمان میشدن پدرهاشون کافر بودن، اختلاف ایجاد میشد در خانواده، ولی این اومده افساد کنه، که اونا رو از مردان خانواده ها بین زن و شوهر ایجاد اختلاف میکنه. اون جوابش این بود که این اختلاف بسیار مبارکه، این باید ایجاد میشه تا تدریجا دامنه فساد برچیده میشه، دامنه کفر و شرک برچیده میشه. هر اختلافی بد نیست. اولا این یه مطلب را با توجه داشته باشیم در بحث ها و اینا، به قول ما طلبه ها قضایای مشهوره را به جای بدیهیات عقل نکنیم، بدونیم اینا همه استثناء داره. پس وحدت و اتحاد بسیار خوب است، نیروها را متمرکز می کند برای رسیدن به اون هدفی که این وحدت برای اون تشکیل شده. اما اگه اون هدف نامطلوب باشه، هدف باطل باشه، فساد و افساد باشه، این وحدت و اتحادش هم نامطلوب خواهد بود. پس ارزش وحدت و اتحاد یک ارزش ذاتی و ارزش مطلق نیست. وقتی وحدت و اتحاد مطلوب است که کمک کند برای پیروزی حق در راه حق بر اساس محور حق و در راه پیروزی حق باشد. این خلاصه عرضی بود که دیشب عرض کردیم، البته به آیات و روایات هم به آیاتی اشاره کردم، بحث رو خیلی گسترده نکنیم. این سوال را مطرح کردم که حالا اگه در یک جامعه این اختلافی ایجاد شد، خب گاهی این اختلاف در یک امور سلیقه‌ای است، هیچ کدام ارزش اخلاقی یا ارزش دینی یا عقلی ثابتی نداره، سلیقه‌ها مختلف هست. اهل یک شهری یک لباسی میپسندن، یک مدل لباسی میپسندن، اهل یک شهری یک مدلیه. در ساختمان سازی مثلا یه شکل ساختمان رو میپسندن. اگر پیرمرد ها یادشون باشه، پیرمرد کم میبینم، سابقا خونه که میساختن معمولا خونه هایی که کسانی که دستشون به دهنشون میرسید دو بخش داشت، اندرونی و بیرونی داشت. اندرونی برای خانواده هاشون بود، بیرونی برای ملاقات دیگران و کسانی که احیانا نامحرم نشد. تازه وقتی در خونه را می زدن وارد می شدن، وارد حیات نمی شدن، وارد ساختمون هم نمی شدن. اول وارد یه هشتی می شدن، یه وارد یه دهلیزی می شدن. بین اون هشتی تا حیات خونه یه دالانی فاصله بود. از این هشتی باید عبور کنند، از اون دالان تا مثلا وارد یا ساختمون بشن یا وارد معمولا وارد حیات می شدن. و حیات چند بخش جداگانه داشت، اندرونیش که اصلا نامحرم و اینا هیچ وارد نمیشد، بیرونیش هم قسمت‌های مختلفی داشت و به هر حال همه از در خونه فاصله داشت. یک دارانی که کسی در حیات خانه هست، اینجور نباشه که در خونه باز شد مثلا زن تو خونه پیدا باشه، یا یک موضوع خصوصی هست مطرح هست یک کسی وارد شد آگاه بشه از جریانات. بین ساختمان و در خانه مقدار زیادی فاصله رو ما بر خونه که خودمون زندگی میکردیم در یاد، بین اتاقی که میشستیم با در خونه تقریبا 50 متر فاصله. در خانه هم دو جور کوبه داشت، یک کوبه های مشتی داشت، یک کوبه های حلقه‌ای داشت. مردها که در می‌زدن اون کوبه های مشتی را می‌زدن، اونا که درگ می‌زدن اونا تو خونه می‌فهمیدن که اون کسی که در می‌زنه مرده. اگه خانمی می‌اومد در خونه را باز کنه، خودش آماده می‌کرد می‌پوشوند که نکنه مرد نامحرم باشه. ولی اگر در حلقه‌ای را می‌زدن، اون لنگه در درش حلقه بود، اون نشانه بود که اون که در می‌زنه زنه. اینا آداب و رسومی بود که فرهنگ اون زمان اقتضا میکرد. حالا ملاحظه میفرمایید که حتی رعایت امور بهداشتی هم در ساختمان نمیشه. ساختمان ها را حتی امروز معمولا آشپزخونه شب را آشپزخونه اوپن میسازند که بین آشپزخونه و اتاق هم یا حال هم فاصله ای نیست، بوی غذا و اینا میپیچه تو ساختمان و اینا از نظر بهداشتی هم مضره. ولی خب دیگه مده دیگه. یه مقدار شمال اینه که زمین کمتر گرفته بشه و دور هم باشه، فضای زیادی نگیره. اون خونه ها معمولا 500 متر گاهی 1000 متر زمین را میگیره به خونه های قدیمی، ولی حالا با 70-80 متر که خونه خونه بسازن، شرایط اقتضا میکنه که شکل ساختمان عوض بشه، شکل لباس عوض بشه. اینا خیلی مهم نیست تا یک عناوین ثانویه‌ای برش بار نشه. حلال و حرامی نداره، اختلاف سلیقه هاست. اما یه وقتی اختلافی است که برمیگرده به اون ارزش‌های واقعی که دین روش تأکید داریم. کسانی میگن اگه از این راه برید، این رفتار را پیشه کنید، این منش را داشته باشید، این الالعبد خوشبخت خواهید شد و اگر ضدش را انتخاب بکنید الالعبد بدبخت خواهید شد. اون عذابهای جهنمی که در قرآن و روایات ذکر شده، چیزهایی که تصورش هم برای ما مشکل. خب اینجا صحبت سلیقه نیست که بگم من اینو دوست دارم اونو میپسندم. این مسئله خیلی جدی است. انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اگر از اون راه برید نتیجهش غل و زنجیر و آتش برافروخته هست. این شوخی نیست که میگم از سلیقه من اینو دوست دارم. خب اگه کسانی هم بگن باید ملتزم باشن در این لوازمش. آتش ابدی با این کیفیت کار یک آیه بود، ده ها آیه با تفصیلات بیشتری. اینجا صحبت این نیست که آدم بگه خب مهم نیست اون سلیقه خودش رو هم سلیقه خودش. عقل آدم اجازه نمیده که در مقابل این برای احتمالش ابتدا ضعیف باشی، هنوز ایمان محکمی هم نداره، اما محتمل خیلی قوی. وقتی محتمل قوی باشه احتمال یک درصد هم منجزه. بستگی داره میگه محتمل چقدر قوی باشه. حاصل ضرب احتمال در پایه محتمل، اون تعیین کننده ارزش احتمال. خب اگه اختلاف در این جور امور بود، صحبت اختلاف سلیقه و اینکه هر محله آش یه جور میپزند و این حرفا نیست. صحبت سر چیزی است که 124 هزار پیغمبر گفتند اگه از این راه میرید سعادت ابدی است، از اون راه میرید عذاب ابدی است. حالا انتخاب. خب طبعا باید راه رو شناخت. اگر کار رسید به اینجا که کسانی میگن اونی که انبیا گفتند اونی است که ما میگیم، نه اونی است که شما میگید، شما اشتباهی در تطبیق کردید، اشتباهی در مصداق دارید. فرض فرمان یکی چیزی پیدا شد که اونی که انبیا گفتن این است که پیروی از فلان مذهب باطل بکنید، از مقصودشون نمید. حالا من اسم ندارم این چیزی که منشأ یک بعد یه حرف جدیدی جنجال جدیدی میشه. بالاخره اختلاف در مصداق شد. خب قاعده اولیه این است که آدم بر اساس منطق و اساس استدلال عقلی بیاد بیان کنه که آقا اونی که انبیا گفتن اینه، شما اشتباه میکنید، چون ما معتقدیم اون چرا انبیا آوردن حجت رو بر مردم تمام کردن. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. راه انبیا اونقدر روشنه، دلائل متقن داره که دیگه کسی بهانه ای نمیتونه بیاره که من اشتباه کردم، عوضی گرفتم. ولی خب در این حال گاهی ممکنه شیاطینی اومدن آب را گلالود کردن، راه را مشتبه کردن. خود راه روشن بوده، اون چه انبیا بیان کردن ابهامی نداشته، دلیل محکم داشته. اما مرور زمان ایجاد شبهه ها و شکوک و بدعت ها باعث این شده راه مشتبه شده. قرآن هم اینا می فرموید و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. عمدن اومدن ایجاد اختلاف کرده، دوپون درست کردن برای خودش. یه دوباره گفتن منظور فلان پیغمبر این بوده تا یه فرقه ای درست بکنن این بشه رئیس بتونن دیگران رو بدوشن، یا از همین که پیرویش باشن و احترامش کنن دیگه اشباع میشه. این در ادیان سابق فراوان اتفاق افتاده. پیدایش این فرقه های جدید مذهبی اینا بر اساس اون چه از چندین آیه قرآن، یک بارم نه چندین آیه میفرماید و مختلف فی الا الذین اوتوا العلم و الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاهم البقرات بغیان بین هم عمدن اومدن ایجاد اختلاف کردن. خب بعد از این ایجاد اختلاف و طبعا شبه هایی رو که ایجاد می کنند، بدعت هایی که میگذارن، آیندگان در یه شرایطی واقع میشن که دیگه نمیتونن تشخیص بدن، مشکل میشن، نمیتونم حالا تعبیر شاید ضعیفی باشه، دقیق ترش این است که خیلی سخت میشه تشخیص که آیا واقعا اینا راست میگن یا اونا. این اتفاق افتاده در عالم. وقتی اینجور شد چه باید کرد؟ خب راه صحیح ابتدایی که هر عقلی قضاوت میکنه اینه که بشینند اون کسانی که با هم اختلاف دارند عاقلانه بشینند با هم بحث کنند، دلیل بیارن، معلوم بشه کدوم دلیل درسته کدوم درست نیست، حق کدامه باطل کدامه. اما عرض کردیم کسانی عمدن اومدن ایجاد اختلاف کردن، اونا دلشون نمیخواد حق روشن بشه. این کسانی که این راه‌های باطلی، فرقه‌های باطل رو درست کردن، عده زیادی در طول مدت بعد از سالیانی دنبال رو پیدا کردن و با شیطنت‌هایی که کردن اعتماد اونا رو جلب کردن به خودشون. این فرقه‌های خب کمابیش اینا دیگه چه علنی هست، توهینی به کسی نمیشه، این فرقه‌های متصرفه که در اطلاف عالم پراکنده هستن و میدونین مریدهای خیلی سرسختی دارن، اختاب بعضی هاشون طوری هستن اونچنان مریدها در مقابلشون که بمیر حاضر بمیر، بگه جانتو به دهازه، خیلی محکم و حالا اگر شما خودتو از نزدیک ندیدید، بعضی هاشون از نزدیک دیدم و بیشترش شنیدم و تاریخشون رو خوندم، نمونه های زیادی دیدم. تو اینا کسانی هستن که اون رؤساشون حاضر نیستن بحث بکنند و مطلب رو روشن کنند، چون اونا هم اینا رو میخوان که یه مش مرید داشته باشند، یه تعبیر زشتی نباشه استحمارشون کنند، ازشون استفاده کنند. اونا حاضر نیستن که یه جوری بشه که معلوم بشه اینا کلک بود و حقه بازی رو. ولی خب در بین اتباع کسانی هستند که واقعا طالب حق مندلی اشتباه کردن، بیشتر عقلشون نرسیده، اونچنان حسن زن به اینا داشتن، اعتماد کردن که باورشون شده. من در طول زندگی 70 و چند سالم با اشخاص زیادی برخورد کردم در بین فرق مختلف اسلامی، در بین مسیحیین و طوایف مختلفی دیگری از ادیان مختلف، که اینا واقعا طوری بودن که اگر می فهمیدن ثابت می شد براشون که اسلام و مذهب اهل بیت تنها مذهب صحیح حق است، حتما همین رو می پذیرفت. اونچنان از رفتارشون و منششون مطمئن می شدن که می دونستم اینا طالب حق هستند. حالا بد نیست شب ما رمزون از ما یک ذکری از یک شخصی هم بکنیم که شما هم شنیدید. در کردستان که اخیراً این شخصی رو به شهادت رسوندن، ماموستا شیخ الاسلام، ایشون عضو مجلس خبرگان بود. ما در مجلس خبرگان با ایشون آشنایی داشتیم و از عجایب این که رفاقت من با ایشون از رفاقتمون با بسیاری از دوستان دیگه خیلی بیشتر و عمیق‌تر بود. ایشون هم متعاقباً خیلی به من اظهار علاقه می‌کرد. تعبیرات عجیبی بود. خیلی وقتا سعی می‌کرد پلو من بشینه توی مجلس و اینا. یه روز اتفاق افتاد توی یکی از اجلاس خبرگان، ما ظهر توی یه اتاق با هم بودیم، نهار خورده بودیم، رفتیم استراحت بکنیم. من رفتم تو اتاق، دیدم ایشون اونجاست، ایشون بود و من دو نفر. خب فرصتی شدیم من برای با هم خصوصی صحبت کنیم. ایشون تعریف کرد از خانوادش و پدرش و اینا که چقدر به اهل بیت علاقه داشتند، چون مذهب شافعی داشت. گفت پدر من قطب نقشبندیه بود و جلو هیچ شخصیتی از سیاسی و اداری و علمی و این حرفا بلند نمی شد. فقط اگر اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها وارد می شد تمام قد جلوش برد. اواخر پیر شده بود که نمی تونست درست از جاش بلند شه. اگه سید وارد می شد به ما تحمیل می کرد، تکلیف می کرد زیر بغل منو بگیرید جلو سید بلند بشه. اولاد حضرت زهراست. ایشون می گفت در خانواده ما چند نفر فاطمه نام بودن که مردم برای اینها کرامت قائل بودن، عمدش به خاطر اینکه اسم فاطمه زهرا داشت. و بالاخره آخرش گفت من معتقدم، من اعتقاد شخصی ما میگم، اگر کسی به حضرت زهرا جسارت بکنه کافر. من شوخی کردم باش گفتم پس تو از ما شیعتر هستی؟ گفت نه من سنیم، مذهبم هم شافعی هست، نماز خوندنم هم دیدید دست بسته هم نماز میکنه و احکام فقه شافعی رو عمل میکنم، ولی علاقه ما نسبت به اهل بیت اینجوری، ما خانوادگی هم هست اختصاص به من هم نده. و شاید به خاطر همین محبتش هم بود که شهادت نصیبش شد و به دست این فرقه زاله مزل به شهادت رسید. همین سال گذشته، سال دوم گویا. منظورم اینه که در بین کسی که خودش تصریح میکنه من سنیم شافعی هستم، اینجور علاقه به اهل بیت و تصریح به این که اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کند من اون رو کافر میدونه. خب حالا اگر اون باورش بود این چیزایی رو که من راجع به صدر اسلام و جسارت هایی که به حضرت زهرا معتقدیم باورش بود که اینا اینجور شده، خب اون تصریح میکرد اینکه اینا رو کافر میدونه. اگر این جسارت ها ثابت بود براش، اون از بس به پدرانشون و فامیلشون و گذشتگانشون و علمای گذشتشون اطمینان داشت که میگفت اصلا نمیشه این حرفا، اینا تو تاریخ جعل شده توی تاریخ شیعه. فهلان بگه میشم چیزی، علمای ما بزرگان ما که اینقدر نسبت از زهرا ارادت داشتن هیچ شکی مثلا درباره مذهب تسنن نداشته. این محیط و این شرایط اجازه نمیداد که به غیر از این فکر بکنی. حالا بلا تشبیه، حالا تشبیهش هم بگیم خیلی به جای بر نمیخوره، ما هیچ وقت فکر میکنیم که مثلا مذهب وهابیت درست باشه یا مذهب خوارج درست باشه، اصلا به ذهنمون خطور میکنه. اونچنان در یه محیطی هستیم، شرایطی بزرگانی دیدیم، کراماتی، تواریخی داریم که اصلا این چیزی احتمالش هم به ذهنم خطور نمی کنه. در مذاهب دیگه هم کمابیش از اینجور افراد یافت میشه. من نمیگم همه اینجور هم ناز اشتباه نشه، کسانی هم هستند خود نمونه هاشو میبینید، یه عناد خاصی به اهل بیت و شیعه داره، چیزهایی که کاملا روشن است غرض ورزی است. مثلا توی تاریخی داستانی روایت بوده به نفع شیعه، در چاپ بعد کتاب میان حذفش میکنه. چقدر زشته، خیانت به تاریخ و اسناد تاریخ. اون چاپ کتابی خود شما نوشتید، خودتون چاپ کردید، چون یه جایی بوده به نفع شیعه بود توش بوده، سندی بوده توش، چاپ بعد میان حذفش. یا حتی تغییر برعکس، خب اینا رو دیگه نمیگم مثل اینا هستن طالب حقن، اون عنادی. در طوایف مختلف انسان ها اینجور آدم های معاند پیدا میشه، انشالله تو ما پیدا نشه. اما بالاخره ما هم آدمی زادیم دیگه، ما هم هوای نفس داریم، ما هم شیطان داریم، باید به خدا پناه ببریم. لجبازی و عناد و در مقابل حق ایستادن و با این که آدم میفهمه یه چیزی درسته بگه نه این کار بکنه، خیلی این آزشتی اما مراتبی ازش در بنده هم پیدا میشه. میگید نه؟ سر مبایسه با رفیقمون مبایسه میکنیم میفهمم اون درست میگم آه. و میگم نه همینه که من میگم. چرا؟ این از اینجا شروع میشه. آدم در مقابل رفیقش خودشو نشکنه، برتری خودشو اثبات. این یریدون قلوبا فی الارض تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون قلوبا فی الارض ولا فساد. این روحیه را اگر ما از جوانی در خودمون تغییر ندیم، این خوی شیطانی رو برطرف نکنیم، تمرین نکنیم که همیشه تابع حق باش. وقتی فهمیدم یه جایی اشتباه کردم میگم آقا حق با شما بود، من اشتباه کردم. به خدا قسم هیچ ضرری بهتون نمیخوره، تمش امتحان کن. عزیزتر میشه. اما شیطان نمیذاره. میفهمم اشتباه کردم، بازم به روی خودم نمیارم، اصرار میکنم نه حرفمون که من گفتم. میگه انانیت خودم رو حفظ. این کمک بالا که میاد در حد رؤسا و بزرگان و رهبران و اداره کنندگان جامعه که میاد به یه شکل دیگری پیدا میکنی و ما خیلی فساد برش مترتب میشه، خیلی حقایق مورد انکار واقع میشه، برای اینکه خودش خورد نکنه، غرورش نشکنه به قول خودش. اما که آدم عادت کنه که وقتی فهمیدی جایی شما حق با شما بود، من اشتباه